الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب ساعت 18:03 خواهد بود.
جلال و الاکرام یا ذا الجلال و الاکرام، یا ذا الجلال و الاکرام، یا ذا الجلال و الاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
با آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید، دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم، دوباره موضوع برنامه با بعد از اون با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
ارتش‌های خود این که ملت‌های منطقه می‌توانند این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه‌ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل، شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن، خودشون اول در چاه میفتن. من حفر بئرن لاخی وقع فی.
بخش هایی از سخنان امروز فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای رو با هم شنیدیم، سخنانی که امروز ایشون داشتن در جمع در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح که به صورت تصویری این دیدار انجام شده بود و این سخنان رو ایشون داشتن. خب در برنامه امروز گفتگوی سیاسی درباره جولان صهیونیست‌ها در قفقاز و تبعات منطقه اون گفتگو میکنم با دکتر سید محمود محمدی پژوهشگر امنیت ملی و روابط بین الملل و آقای مصطفی صادقی کارشناس مسائل رسانه و بین الملل. آقای محمدی، چون در این بخش صحبت رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم، با همین موضوع بحث رو پی بگیریم، تحلیل جناب عالی از صحبت امروز ایشون رو بشنویم، بعد سایر مباحثمون رو پی خواهیم گرفت.
بله، ما خب منتظر بودیم. معمولا توی نقطه‌گاه هایی که احتمال بحران هست، احتمال تنش هست، به بهانه رهبر معظم انقلاب سخنرانی میکنن و مواضع قطعی ایران رو اعلام میکنن. حالا در مسئله قره‌باغ هم و مانور به اصطلاح نظامی اخیر که ایران در مرزهای شمال غربی انجام داد، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب متضمن رهنمودهایی بود که در واقع اعلامگر سیاست‌های قطعی ایران بوده نسبت به معضل قره‌باغ. و خب بحث عقلانیت که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن، در این 40 اندی سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذره، همواره رهبر انقلاب و حضرت امام پیش از این به مسئله عزت و حکمت و مصلحت در چارچوب عقلانیت پرداختن و تاکید بهش داشتن. در هر حال، به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که نیروی مسلح ما هم قاعدتاً این بحث عقلانیت که رهبر معظم انقلاب اشاره بهش فرمودن، نکتهش اینجا بود که یه وقت حرکتی نکنن که در سناریویی که دشمن طراحی کرده است بازی بکنن، یه وقت تحریک نشن، یه حرکتی اتفاق نیفته. مثلا ممکنه در خلال مانور یا در این مرحله، در این برهه‌ای که نیروهای مسلح منطقه استقرار پیدا کردن، یه تیری در بشه. همین یه تیر در شدنه میتونه یک جنگی رو که ناتمام باشه تو منطقه راه بندازه و ما وارد یک سناریویی بشیم که دیگران برای ما نوشتن. این بحث عقلانیت که رهبر ما
دنبال بهانه هم هستن.
بله دیگه، که برای یک اتفاق این شکلی بیفته. و بهره برداری این داستان هم صهیونیست‌ها و غربی‌ها هستن. به هر حال اونها تمایل دارن که منطقه ناامن باشه، ایران نتواند با کشورهای همسایه ائتلاف بکنه، مراوده اقتصادی داشته باشه. اینها از این بابت نگرانن، مخصوصا صهیونیست‌ها از این موضوع بیش از همه نگران‌ترن. و خب استقرار صهیونیست‌ها اونجاها به نوعی نشون دادن قدرتشون هست در افزایش عمق استراتژیک، یعنی میخوان در واقع به ایرانی‌ها و به محور مقاومت بفهمونن که رژیم صهیونیستی، درسته کشور مثلا به تعبیر خودشون کشور جعلی کوچکی است، ولی ما عمق استراتژیکمون در حدی است که در منطقه قفقاز هم استقرار داریم و در واقع حضور داریم. اشرافیت اطلاعاتی و امنیتی و عملکرد پایگاه مقاومت جهان که ایران باشه داریم. و به عبارت خیلی بهتر من میتونم بگم که آقای الهام علیوف قره‌باغ رو معامله کرد با صهیونیست‌ها. یعنی ما اگه خوب دقت بکنیم و تحلیل بکنیم نظام سیاسی حاکم بر آذربایجان رو، به این نکته میرسیم که آذربایجان از حیث سیاسی وابستگی به غرب داره، که عرض کردم سال 2001 به عضویت شورای اروپا در اومده این کشور و اساساً حزب آذربایجان نوین شعارش سکولاریزمه، شعارش ملی گرایی است، قانون گرایی است، همون شعارهایی است که در واقع در لیبرال دموکراسی همین شعارها داده می شود. و از حیث وابستگی و از حیث نظامی، یعنی از نظر سیاسی وابستگی به غرب، از نظر نظامی وابستگی عجیبی به صهیونیست‌ها داره. حتی در همین جنگ‌های 44 روزه‌ای که بین آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد، تقریبا میشه گفت تمام سلاح‌ها که در این جنگ استفاده شد سلاحی بود که صهیونیست‌ها ساخته بودن و در اختیار آذربایجانی‌ها، البته با پول نه رایگان، گذاشته بودن تا قره‌باغ رو آزاد بکنن. هم این کشمکش دیرینه به نفع آذربایجان تمام بشود، هم منطقه قره‌باغ در اختیار صهیونیست‌ها قرار بگیره، یعنی بهره‌برداری دو سویه از این مسئله اتفاق بیفته. و خب قابل پیش بینی بود که صهیونیست‌ها اینجا بخوان مستقر بشن، چون زحمت کشیدن برای پیروزی آذربایجان. و من تعجبم از ائمه جمعه است که من یادم نمیرم همون موقع برام سوال بود، چون برام اون موقع اظهار نظر نکردم، ولی برام سوال بود چرا بعضی از ائمه جمعه ما میان و صراحتن از آذربایجان دفاع میکنن از این مسئله به عنوان کشور مسلمان، چون که مردم حسابشون با حاکمیت جداست. این که ما در تریبون‌های رسمی نماز جمعه میایم دفاع میکنیم، میگیم خوب شد که این اتفاق افتاد، این محل انتقاد هست به اعتقاد ما. در کنار برکناری برخی ائمه جمعه مثل امام جمعه لواسون باید اینا رو بگیم دیگه، اینا باید مطرح بشه. به هر حال ما در مسئله قره‌باغ یکم احساس همینه که نگاه راهبردی نداشتیم، سکوت کردیم، یه جاهایی باید یک کارای
سال گذشته رو میگین شما؟
بله، پارسال عرض می‌کنم که خواب بودیم گره پاسبانی، یعنی یه جایی احساس کردم اونجا یک غفلت استراتژیک، حتی نیروهای مسلح ما دچار شدن. البته دولت آقای روحانی موثر بود، به هر حال ایشون یه دولت دوستی اعلام کرد در کل جهان که ما با هیچ کی مشکل نداریم، با همه دنیا دوستیم، و موجب شد 8 سال از حسن نیت این دولت علیه منافع ملی سوء استفاده بشه و اتفاقی که دیدیم افتاد. به هر حال یه نکته دیگه هم که وجود داره، جامعه آذربایجان جامعه شیعی است و خیلی جای تحلیل داره. چطور شیعیانی که همواره شلوغ بودن، یعنی شیعه ها به برکت عاشورا همواره یک قوم برخواسته هستن، چطور میشه در کشوری مثل آذربایجان یک حاکمیت سکولار به اینها مسلط بشه؟ و حتی در جنگ ارمنستان کم نبودن شیعیانی که در جنگ کمک کردن نظام حاکم آذربایجان زیر بیرق ملی گرایی. به نوعی صهیونیست‌ها دارن الگوسازی هم میکنن، میخوام بگن میشه با شیعیان هم رابطه خوبی داشت مثل آذربایجان، یعنی دارن به نوعی الگوی روابط هم تعریف میکنن. در هر صورت نیروهای مسلح باید عقلانیت رو اونجا حفظ بکنن که وقت حرکت البته پیش از این هم نبوده، ما به حمدالله نیروهای مسلح نظر راهبردی حواسشون هست که یه وقت با تو این داستان تحریک نشیم، اتفاقی که نباید بیفته نیفت.
متشکرم آقای صادق، خدمت شما باشیم. در این روزها یک تلاش هایی شد برای به هم ریختن مرزهای بین المللی و تحریکات رو در روزهایی که صورت می گرفت. اساساً به هم ریختگی در منطقه قفقاز چه اثرات بین المللی و چه آثاری بر امنیت ملی ایران و روسیه داره؟
عرض کنم خدمت شما که در مورد صحبت مهمان محترم برنامه یک نکته رو من بگم. در مورد قره‌باغ و داستان جنگی که اتفاق افتاد، طبیعتاً این موضع رسمی جمهوری اسلامی بوده که مناطقی که توسط ارمنستان از خاک آذربایجان اشغال شده بوده باید آزاد می شد. این موضع رهبری هم بود که ایشون فرمودن که این درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام شود. البته همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگرده. این موضع قطعی رهبری و نظام. به هر حال آذربایجان سرزمین اسلامه، برادران مسلمان ما اونجا هستن، برادران شیعه ما اونجا هستن، و این اتفاق داستانش با اون چه که الان افتاده فرق داره. در ماجرای ارمنستان و قره‌باغ ما حتما میبایستی فعالتر حاضر میشدیم، که ما که نمیتونستیم از موضع اصلیمون که خاک کشور مسلمان در واقع تصرف شده و ما باید حمایت میکردیم. این موضع قطعی ما بوده، همیشه هم همینطور بوده. برای همینم است که این روزا میگن که آقای علیوف یادتون باشه که ما چه مواقعی از شما حمایت کردیم، رسمی و پشت تریبون. این نکته اول. نکته دوم این که بله این موضوع نظامه، ولی در فقره قره‌باغ چه اتفاقاتی در پشت صحنه افتاد؟ اسرائیلی آمدن اونجا حضور پیدا کردن، ترکیه آمد، گروه‌های تکفیری که پسمانده هایی که از سوریه اونجا تغذیه کرده بود و اونجا مونده بودن دیگه جایی نداشتن و روس‌ها به دلایل خودشون اجازه ندادن که در واقع ترکیه اونجا پایگاه داشته باشه. اونجا همین الان هم تو این چند روز اخیر روس‌ها شروع کردن موازه اونها رو، موازه باقی مونده اون گروه‌های مورد حمایت ترکیه رو در سوریه دارن می‌زنن و اینا جایی نداشتن، ترکیه آورده اونجا، حالا داره اونجا تقویت میکنه علیه ایران. اون چه که در ادامه در همون سخنرانی رهبری فرمودن، گفتن که تروریست هایی که بر اساس گزارش های قابل اطمینان وارد منطقه شدن نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند قطعا برخورد قاطع خواهد شد. یعنی اون داستان یه پلاسی هم داشت. نکته پلاسش و افزونش این بود که ما از آذربایجان دفاع میکنیم که خاکش رو ارمنستان گرفته، اما شما هم نباید اونجا مأمن تروریست ها بشین، که امروز شده. امروز نه تنها تروریست های تکفیری اونجا هستن، پایگاه های اسرائیلی هم اونجا هستن و غیر از اون یک اتفاق دیگری هم افتاده، ارتش های دیگری هم وارد ائتلاف شدن. شما نگاه کنید، یکی از مقامات جمهوری آذربایجان در یک گزافه‌گویی آشکار و حرف بیخودی که زده گفته که اگر ایران حرکت اضافه انجام بده ارتش پاکستان چند روز دیگه در تهران خواهد بود، در ایران خواهد بود. خب این نشون میده که در واقع آذربایجانی‌ها یک بازی چند لایه رو شروع کردن و هم با اسرائیلی‌ها نشستن این مسئله رو بررسی کردن، هم شما میبینین سفیرشون در ایران در یک حرکت تحریک کننده و شیطنت آمیز با سفیر انگلیس در تهران ملاقات میکنه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که هم در تهران دارن این بازی رو انجام میدن، دیدار با سفیر انگلیس که میدونن این کار یعنی چی، هم با پاکستانی ها میرن در واقع رزمایش مشترک برگزار میکنن و نمایندگانشون اون حرف ها رو میزنن، هم پشت صحنه با اسرائیلی ها میبندن و هم با ترک ها در این قضیه هم پیمان شدن. بنابراین این میطلبد که ما در واقع یک موضع هوشمندانه و آنلاین رو داشته باشیم و بتونیم با ماجرا روبرو بشیم. حالا این وسط حتما نقش روسیه هم مهمه، اینکه در واقع روس ها کجای بازی میخوان وایسن، میخوان در واقع به کدوم سمت تمایل داشته باشن. روسا هنوز چیزی رو بروز ندادن و در واقع سعی کردن که بازی رو در لایه‌های پنهان ادامه بدن. آمریکایی‌ها هم دارن تلاش می‌کنن بازی رو در لایه‌های پنهان ادامه بدن. یعنی دقت در جلسات و اظهار نظرهایی که اخیراً داره بیان میشه، یا خروجی مقالاتی که از اندیشکده‌های مختلف آمریکایی داره میاد بیرون، یا مقالاتی که از رسانه‌های بزرگشون داره میاد بیرون، این رو میده که نشون میده که دولت دموکرات آقای بایدن در لایه‌های پنهان و در حرکت پنهان در حال تبدیل این منازعه لفظی و بیانی به یک منازعه عملی است. حتما اون بازی رو که در افغانستان نتونستن به سرانجام برسونن امروز دارن در مرز آذربایجان و ارمنستان دنبال میکنن.
خیلی متشکرم. آقای علی علیزاده، کارشناس مطالعات منطقه‌ای، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای علیزاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سوالی که از جناب علی دارم بر اساس همین بخش آخر صحبت‌های آقای صادقی از مهمان دیگرمون که در استودیو خدمتتون هستیم، نقش آمریکا در پشت پرده تحولات این روزهای منطقه قفقاز چی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که بحثی که در بحث قفقاز اتفاق افتاده به ویژه در چند روز گذشته رو باید از سه سطح و سه لایه دید. به نظر میرسه که یک نقش بازیگری آذربایجان تو این سطح هستش و بحث ارمنستان و بحران قره‌باغ در پیشه. به نظر من یک موضوع سطح دو تا کشور هستش. لایه بعدی به نظر من بازی بازیگران منطقه‌ای هستش، ترکیه، روسیه و تا حدودی هم جمهوری اسلامی ایران که بحث موضوع رو پیگیری میکنن و بحث منطقه‌ای هستش و بحث قفقاز و امنیت منطقه قفقاز هستش که باید در اون لایه دید. و بحث کلانتر رو هم به نظر میرسه که با این بازی که بعد از یک سال بحران قره‌باغ مشاهده هستیم، بازی کلانتر هستش و بحث رقابتی که امریکایی‌ها با چینی‌ها دارن و اون بحث این که تله‌گذاری هستش که برای یک کمربند یک راه چین، امریکایی‌ها و غرب و به ویژه ترکیه عضو ناتو دارن پیگیری میکنن. بحث افغانستان هست، بحث قفقاز هست و موضوعات این چینی که چینی‌ها تلاش میکنن با سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری بتونن غیر از مسیر دریایی یک مسیر خشکی رو هم گسترش بدن، توسعه بخشن تا اروپا. لذا به نظر میرسه که این سطح را باید داشته باشیم و در این سطح ما بتونیم اون وقت بحث رو پیگیری کنیم. لذا اینکه فرمودین جایگاه امریکا در چه هست، به نظر من اون سطح بالایی و کلان هستش که در سطح بین‌المللی ما باید شاهد اون باشیم و امریکایی‌ها هم یکی از این بازیگران این نقش در سطح بین‌المللی خواهند.
سوال دیگری که مطرح است درباره اقدامات و فعالیت‌های دولت آذربایجان، این سوال مطرح میشه که چرا رژیم باید که وابسته ی آذربایجان این روزها پا به پای صهیونیستا داره از نگرش پانترکیسم اردوغان استقبال میکنه و با این نگاه همراهی میکنه؟
به نظر میرسه که یه توهم قدرت در بین رهبران آذربایجان ایجاد شده و اون هم متاسفانه بعد از پیروزی که آذربایجان در بحث آزادسازی مناطق اشغالی به دست آورده، احساس میکنه یک بازیگر منطقیه. واقعیت اینه که آذربایجان تا سالهای گذشته حتی یک قدرت ملی هم نبود، چرا که به راحتی هر وقت ارمنستان و حتی نه ارمنستان بلکه بخش قدرتمند قره‌باغ اراده میکردند اون رو به چالش میکشیدند. حالا با توجه به توانمندی که در حوزه فروش نفت و دستیابی به سلاح ایجاد کرد، احساس میکنه که میتونه یه بازیگر موثر در سطح منطقه‌ای باشه و این به نظر من بزرگترین خطر و چالش اساسی برای این کشور شمالیمون هست. اگر به هر میزان این وضعیت ادامه پیدا کنه، قطعا بزرگترین کشور خسران دیده در منطقه آذربایجان خواهد بود، چرا که عرض کردم 3 سطح بازی هستش و ضعیف‌ترین لایه این سطح جمهوری آذربایجان هست که قطعاً ضرر جدی خواهد دید و اون شیرینی که بعد از پیروزی و بعد از آزادسازی مناطق به دست آورد رو الهام علیف باید به صورت تلخ کامی در وجود خودش احساس کنه. لذا به نظر من یک توهم قدرته. اون احساس میکنه به عنوان یک بازیگر و یک به عنوان قدرت منطقه میتونه ایفاگر نقش باشه و قطعا چنین چیزی نیست و به نظر میرسه که تا حدودی هم متوجه شدن که این فریبی بود که از توی ترکا مطرح شده و امروز هم مصاحبه‌ای که آقای الهام علیف داشت، این که ما خواهان همکاری با ایران، روسیه، ترکیه هستیم، به نظر یه پالس مثبتی بود این فضا رو که یه مقدار از اون مصاحبه قبلی که مطرح کرده بود فضا رو آروم کنه. و اگر این وضعیت رو درک عمیق از این وضعیت دولت باکو نداشته باشه، قطعا مشکلات جدی برای این کشور در هم سطح داخلی و هم سطح منطقه و بین‌المللی، قدرت‌های بین‌المللی از این ابزار آذربایجان برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهند کرد و همونطور که عرض کردم ضعیف‌ترین لایه آذربایجان و اون خسران و خسارت جدی رو برای همسایه شمالی ما به بار خواهد
آورد. از طرف دیگه صهیونیست‌ها از تحریک آذربایجان برای اشغال ارمنستان چه هدفی رو دارن دنبال میکنن و در جمعندی هم به این سوال میخوام پاسخ بفرمایید که مجموعه یا اونچه که داریم در مورد صحبت میکنیم، آذربایجانی ها دوچار چه اشتباه محاسباتی در تحولات اخیر شدن؟
خب واقعیت اینه که بعد از بحران قره‌باغ آذربایجان نتونست اون تعامل جدی رو با غرب داشته باشه، علارغم همه سرمایه‌گذاری هایی که به اروپایی‌ها و امریکایی‌ها دادن که بتونن لابیگری کنن و بتونن اون تحریم‌های جدی که امریکایی‌ها و لابی قوی ارامنه در اروپا و امریکا داشتن رو خونسا کنن نتونستن. لذا با درآمدهای نفتی که به دست آورده تلاش کرد که از مسیر و جریان ترکیه و رژیم صهیونیستی بحث رو پیگیری کنند. لذا مشاهده این هستیم که هم ترکیه و هم رژیم صهیونیستی تلاش بر این دارن که صادرات سلاح‌ها رو داشته باشند و این یک ظرفیتی بود که آذربایجان فکر کرد که میتونه از این استفاده کنه. ولی رژیم صهیونیستی از جمله اقداماتی رو که به دنبال اون بود هم توی قفقاز نفوذ جدی داشته باشه. و واقعیت اینه که یهودیای زمان اتحاد جماهیر شوروی قدرت اقتصادی جدی رو در فضای حکمرانی قفقاز، روسیه و حتی آسیای مرکزی دارن و اونها از این ظرفیت استفاده کردن و تلاش کردن که بازیگر نقش باشن. خب آذربایجان به عنوان یک کشوری هستش که در جوار جمهوری اسلامی ایران هستش و رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده کرد که در کنار فروش سلاح بتونه با نفوذ در لایه‌های قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمهوری آذربایجان سیاست‌های خودش رو به پیش ببره و خودش رو از انزوا خارج کنه، دو فروش سلاح رو داشته باشه و سه مشکلاتی رو برای جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاره که مباحثی و فکت‌های پنهان و پیدایی هستش که از همکاری‌های جدی رو که آذربایجان نسبت با رژیم در مباحث هستی ما داشت و بحث‌های اینچنینی رو که حالا بیشتر باید به موشکافانه بررسی بشه که چه سهم و چه نقشی رو آذربایجان در این زمینه داشته و رژیم تلاش میکنه که از این ظرفیت و ظرفیت‌های دیگه‌ای که در کنار و در جوار مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستش استفاده کنن. ولی واقعیت اینه که رژیم قطعاً نفعی رو برای جمهوری آذربایجان در نظر نخواهد گرفت و به راحتی از این ابزار زمانی که تهدیدی بر علیه این رژیم باشه به راحتی آذربایجان رو کنار خواهد گذاشت، همون گونه که در سایر حوزه هم ما شاهد این موضوع بود.
خیلی متشکرم آقای علیزاده، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
موفق باشین، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. با ما همراه باشید. از دانش شنونده یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با بخش پایانی گفتگو با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
جولان صهیونیست‌ها در قفقاز و تبعات منطقه و موضوع گفتگوی سیاسی هست با حضور آقای دکتر سید محمود محمدی و آقای مصطفی صادق. آقای محمدی، در بخش اول برنامه اشاره ای شد به مانور نظامی فاتحان خیبر، هم جناب علی محمدی صادقی اشاره داشتین. مانور فاتحان خیبر هم چه تأثیری داشت در خاموش کردن فتنه های در حال شکل گیری؟ و این سوال هم مطرح هست، در بخش هم شما اشاره کردید که چرا نام این مانور فاتحان خیبر